أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به عنوان بعضی از مبادی تصوریه، مسئله وجود، مسئله کون و مانند آن را شرح می‌دادند، تا اینکه در اثر اشتراک لفظی که بین اصطلاح اهل نظر و اصطلاح اهل تحقیق است و این کتاب هم به روش اهل نظر تدوین شده است، مغالطه‌ای پیش نیاید. بیان این سلسله از بحث‌ها در کتب عرفان ضرورتی ندارد، زیرا در اون کتب به همون اصطلاحات اهل فن مسائل مطرح می شود. اما خصوص این کتاب که یک عرفان نظری است به روش اهل حکمت و نظر، برای اینکه مصطلحات اهل نظر با مصطلحات اهل تحقیق یعنی عرفان اشتباه نشود، طرح این گونه از مسائل در مقدمه کتاب به نظر شارح لازم بود. وجود را گفتن به این که عند اهل نظر زائد بر ماهیت است و نسبت ماهیت به وجود مثل نسبت متمکن به مکان است، منتها مکان گاهی خارجی است و گاهی ذهنی و گاهی در وعای اعتبار شی یافت می شود. در حقیقت مکان مفروض و معتبری دارد، نه مکان محقق خارجی یا ذهنی. پس نسبت موجود به وجود مثل نسبت متحیز به حیز است، منتها حیز گاهی خارج است و گاهی ذهن. ولی عند اهل تحقیق وجود غیر از موجود نیست، حساب وجود و موجود حساب حیز و متحیز نیست که یک شیء را به حیزش نسبت بدهیم، بلکه هر موجودی در حقیقت نوعی از انواع وجود، جزئی از اجزای وجود، ظهوری از ظهورات وجود و مانند آن خواهد بود. برای اینکه روشن بشود وجود به اصطلاح اهل تحقیق عین موجود است و نه زائد بر آن، و نسبت وجود و موجود نسبت متحیز و حیز نیست، گفتن وجود حقیقی غیر از وجود اضافی و نسبی است. اون وجود حقیقی عین موجود است و اگر گفته شد فلان شی داخل در دار وجود شد، مثل آن است که میگوییم فلان شی ثابتون لنفسه. اگر گفتیم دخل فی العین او فی الذهن، نه به این معناست که واقعا عین یک ظرفی است و ذهن ظرف دیگر، و این شیء موجود گاهی در ظرف خارج است گاهی در ظرف ذهن. نظیر آن است که بگوییم این شیء ثابتون لنفسه، نه اینکه نفس او چیزی است و خود او چیزی دیگر و برای نفس خود ثابت است. ثابتون لنفسهی ناظر به تحقق همون شیء است، یعنی برای غیر نیست، نه اینکه نفسش چیزی است و خودش چیزی دیگر و برای نفس خود ثابت است. و اما اون کون نسبی و اضافی که با کانه ناقصه و لیسه ناقصه همراه است، او البته اعتباری است. زیدی که در خارج موجود است و کانه تامه او عبارت از ثبوته خارجن خواهد بود ولا غیر، اونگاه یک کانه ناقصه و یک لیسه ناقصه اعتباری برای او صادق است که بگوییم زیدون موجودون فی السوق و لیسه به موجودن فی المسجد و ماننده. این تحلیل را از سخنان صاحب فتوحات ابن عربی در کتاب انشاء الدوائر نقل کردن. اونگاه فرمودن وقتی شما به سخن ابن عربی خوب بررسی کنید، معلوم می شود اون وجودی که اساس قاعده اهل تحقیق است و موضوع مسائل اهل تحقیق است، اون حقیقت وجود است. غیر از این وجود نسبی و اضافی است، نظیر یمین و یسار، که سهمی از واقعیت ندارد به تعدد اعتبار معتبرین متعدد می شود. اونگاه متأخرین یعنی حکمای اشراق که وجود را اعتباری پنداشتن خلط کردن بین وجود حقیقی و وجود نسبی و اضافی، خیال کردن که وجود جز نسبی و اضافی چیزی دیگر نیست و اون هم که امریست اعتباری. لذا بین کانه تامه شی که میگوییم از شی او موجودون فلعین با کانه ناقصه او که میگوییم از شی او موجودون فسوق فرقی نگذاشتن. اگر گفتیم زیدون موجودون فلعین یعنی زیدون موجودون عینی، یعنی زیدون موجودون به وجودن یترتب علیه الاثر، نه اینکه عین و خارج ظرفی باشد و این شی مظروف که در ظرف خارج یافت می شود. و همچنین در ذهن اگر گفتیم این صورت علمیه در ذهن موجود است، نه به این معناست که ذهن ظرفی باشد و این صورت علمیه مظروفی. این تحلیل در کلمات حکمای به حکمت متعالیه فراوان است. در مسئله وجود ذهنی این چنین بیان کردن که اگر گفته می شود شی در ذهن موجود است، نه یعنی ذهن ظرف اوست، بلکه وجود ذهنی یا وجود در ذهن مثل وجود خارجی یا وجود در خارج است. همونطوری که منظور از وجود خارجی یعنی وجود منشأ اثر، مراد از وجود ذهنی یعنی وجود ضعیفی که لا یترتب علیه الاثر، نه اینکه ذهن ظرفی باشد برای مظروف، چه اینکه وجود خارجی هم ظرفی برای مظروف نیست. مثلا اگر گفتیم این درختی که در باغ قرض شده است دارای وجود خارجی است و در خارج موجود است، خارجی او مثلا زمین است، زمین موجود خارجی است، در فضاست، فضا موجود خارجی است، او در چیست؟ این که میگوییم در خارج موجود است، نه یعنی ظرف و مظروفی در کار است، بلکه وجود خارجی اون مرتبه منشأ اثر رو میگن، وجود ذهنی اون مرتبه ضعیف لا یترتب علیه الاثر رو میگن. اگر بین اون وجود واقعی که در ذهن و خارج بود، چون ذهن و خارج هر دو از اقسام موجود حقیقی بودن، با وجود نسبی و اضافی که به اعتبار معتبرین فرق می کند حکمای اشراق فرق می گذاشتن، دیگر شیخ اشراق نمی فرمود وجود مجعول نیست، ماهیت مجعول است و اصالت از آن ماهیت است و وجود امریست اعتباری. اون وجودی که امریست اعتباری اون وجود نسبی و اضافی است، نه وجود نفسی و حقیقی. و شیخ اشراق بین زیدون موجودون فی الخارج با زیدون موجودون فی السوق فرقی نگذاشتن. زیدون موجودون فی السوق یک امریس اعتباری، زیدون موجودون فی العین یعنی زیدون عینه موجود. این تأکید است نه ظرف. اگر گفته شد زیدون موجودون فی العین یعنی عینه و حقیقته موجودتون، این چنین نیست که اگر به لسان ظرف بیان شده است واقعا ظرفیه در کار باشد، مثل آن که بگوییم از شیء موجودون فی نفسه، حرف موجودون فی غیرهی و اسم موجودون فی نفسه. این که موجودون فی نفسه یعنی نفسهو ثابت و عینهو محقق، نه اینکه نفس یک ظرفی باشد و او در ظرف نفس وجود داشته باشد. لذا شیخ اشراق همه این اقسام را به یک نواخت نظر کرد، گفت دخل فی الوجود مثل دخل فی السوق، دخل فی المسجد و مانند آن امرس اعتباری. در حکمت الاشراق پایان مقاله سوم می فرماین به این که چون وجودیست امریست اعتبار عقلی، بنابراین اونچه که مجعول است ماهیت است و نه وجود. قطب شیرازی هم در شرح حکمت اشراق همین را تقریر کرده است و چیزی بر او نیفزود و به بحث های قبر ارجاع داد که ما قبلا بیان کردیم که وجود امریز اعتباری و گاهی به ظرف خارج نسبت داده می شود، گاهی به ظرف ذهن، که نسبت وجود به خارج نظیر نسبت وجود زید به مسجد یا بازار تلقی شده است، که زیدون موجودون فی خارج مثل زیدون موجودون فی سوق، این چنین تلقی شده است. لذا ماتن و شاره یعنی شیخ اشراق و قطب شیرازی هر دو فرمودن بین که وجود امریز اعتباری و اون چی که مجهول است ماهیت است. لذا شارح می فرماید اگر متأخرین مخصوصا اشراقیین فرق می گذاشتن بین وجود نفسی و نسبی، دیگر نمی گفتن وجود امریز اعتباری. این تتمه بحث قبل را ملاحظه فرمایید تا برسیم به بیان معنای کون.
یون زدم سه تا خط پایینی جاش در خط پایینی نیم اون لگم سه که بالا هست تحلیه همه لگم دو
در صفحه 32 بل وجود و عدم عبارتان عن اثبات عین شی و نفیه. ثم اذا ثبت عین شی او انتفا فقط یجوز علیه الاتصاب.
اتصاب همون انتزاع است دیگه.
ای انتزع من الوجود المفاضل الذي هو ظهور حقیقت الوجود المطلق مفهوم الوجود الذي هو بالقياس. بله ظاهرا مربوط به است. خب شارح بعد از نقل عبارت انشاء الدوائر ابن عربی این چنین می فرماید الهنا کلامه به عبارت شریفه اطلق انان الفکر فی مجاری ها یا فهاوی ها، در مجاری و فهاوی عبارت انشاء الدوائر خوب تأمل کنید و ام این لحاظ نظره فی متاوی ها حتی یظهر لک ان ما فهمه المتأخرون من الوجود وستله علیه. این معنا خلط بین وجود حقیقی و وجود نسبی و اضافی است که همین معنا را مرحوم صدر المتعلین در نوع کتابهاش در باره شیخ اشتاق میگوید، او که قائل است به اصالت ماهیت و اعتباریت وجود، در حقیقت در اثر خلط بین وجود حقیقی و وجود نسبی و اضافی است. و منظور از این متأخرون حکمای مشا نخواهد بود، برای اینکه حکمای مشا هم عرفا اصالت و واقعیت وجود را به اونها نسبت دادن، هم اشراقیین اصالت وجود و مجعول بودن وجود را به اونها نسبت دادن در حکمت الاشراق. در پایان مقاله سوم، آخرین بحثی که در مقاله سوم دارن قبل از رسیدن به مقاله چهارم که در تقسیم برازخ هست، حکمت الاشراق با شرحی که قبلا چاپ شد صفحه 416 و حکمت الاشراقی که بیشتر چاپ شد به طبع جدید صفحه 186. منتها سخن قطب شیرازی در شرح هست، در اون طبع جدید نیست. در صفحه 416 شرح حکمت الاشراق این چین آمده: ولما کان الوجودو اعتبارن عقلیان علا ما سبق تقریرهو، که این متن است. من انهو عبارتون ان انتصاب الماهیت الى الخارجه به لفظت فی، این شرح است که قطب شیرازی میگوید این که مصنف در متن فرمود وجود اعتباریست عقلی، برای آنکه وجود عبارت از انتصاب ماهیت به خارج به لفظ فی، که فکر کردن اینجا سخن از ظرف و مظروف است، به لفظت فی امکان الوجود خارجیان و الا ال از ذهن به لفظت فی امکان ذهنیان. چون وجود اعتباری است فل شیء من علت الفیاضت هویته، پس مبدا فیاض هویت و ماهیت او را جعل می کند نه وجود او را. هویته ای ذاته و حقیقته کما هو و رأی الاشراقیین، لا وجوده کما هو و رأی المشائین. معلوم می شود مشائین قائلن به مجعول بودن وجود و قهرن قائلن به اصالت وجود. چرا وجود مجعول نیست گرچه مشائین برانن که وجود مجعول است؟ لأنه اعتبار عقلی لا هویت له فی الاعیان لیوجد فیها، وجود امریس اعتبار عقلی، عقل او را اعتبار کرده نه عینیت خارج تا در خارج محقق بشود. این سخن نشان می‌دهد که بین وجود نفسی و وجود نسبی و اضافی خلط کردند. می‌فرماید اگر خوب بررسی بکنی دیگر اشتباهی که دامنگیر متأخرین یعنی حکمای اشراق شده است دامنگیر شما نمی‌شود. حتی یظهر لک ان ما فهمه المتأخرون من الوجود و استله علیه حیث ذهبوا الى انه من الاعتبارات العقلیه العارضه للموجودات فی العقل. این وجودی که متأخرین اون را اعتباری پنداشتن، این وجود نفسی و اضافی است، نسبی و اضافی است، لیس من الوجود الحقیقی الذی هو به اس و قواعد المحققین و مبنا معاقدهم فی شی، اساس قاعده اهل تحقیق و مبنای اعتقاد اهل تحقیق اون حقیقت وجود است، وجود نفسی است نه وجود نسبی و اضافی. زیرا این وجود اعتباری نه خود عین حقیقت است، نه صفتی است قائم به حقیقت، نه عین هستی است نه کمال هستی. این لیس من الوجود الحقیقی ولا من الصفات الحقیقیت المختصه به، نه عین هستی است نه کمال هستی، بلکه یک امر نسبی و اضافی است که با اعتبار عقل تأمین می شود. بل انما هو من الاضافات التي لا دخل لها في حقيقه الوجود اصلا، لذا به اعتبارات گوناگون فرق می کند. کما تبین منها، از این عبارت و از این سخن ابن عربی در رساله کتاب انشاء الدوائر روشن شده است، ایزن منشأ و غلطهم و مزال و قدمهم، منشأ و غلطهم و مزال و قدمهم، اگر اقدام بود مزال بود، منشأ غلط و لغزشگاه قدم اونها روشن شده است که اینا خلط کردن بین وجود حقیقی و وجود اعتباری. اونگاه تعجب از شیخ اشراق است با اینکه ایشون به عرفان نزدیکتر از دیگر حکمایند، والعجب کل العجب ان مستدل بهی صاحب الاشراق على اعتباریت الوجود هو امر نسبه علی الوجه الذی ذکره الشیخ رحمه الله بینه، بحث در حقیقت وجود است، ادله شیخ اشراق در اعتباریت وجود نسبی و اضافی است. اون ادله را که شیخ اشراق اقامه کرده است به اینکه وجود اعتباری است، اون ادله دلالت میکند بر اعتباری بودن وجود اضافی، نه وجود حقیقی که محل بحث است. ان مستدل به صاحب الاشراق علی اعتباریت الوجود هو امر نسبه، اون نسبت علی الوجه الذی ذکره الشیخ رحمه الله بینه، زیرا حیث جعل شیخ اشراق مفهوم زید یوجد فی السوق و زید فی الدار که وجود نسبی و اضافی است، با و زیدون با زیدون یوجد فی الذهن و زیدون یوجد فی العین که وجود حقیقی است به کان تام است، جعل همین کلها را به معنا واحد. اون کانه ناقص است و اعتباری، این کانه تام است و حقیقی. اگر گفتیم زیدون موجودون فی العین، یعنی زیدون ذاته موجود، عینه موجود، نه اینکه خارج ظرفی باشد و زید مظروف. زیدون موجودون فی الخارج کانه تام است و از باب ثبوت الشی، زیدون موجودون فی السوق کانه ناقص است از باب ثبوت الشی الشی. اون با اعتبار معتبر فرق میکند، این با اعتبار معتبر فرق نمیکند. همه اینها را شیخ اشراق یک روال حساب کرد. حیث جعل مفهوم زیدون یوجد فی السوق که از باب ثبوت شیل شی و کان ناقص است، و زیدون فی الدار یعنی کائنون فی الدار، چون این ظرف ظرف مستقر است، بون عامل مقدر تعلق دارد، و زیدون یوجد فی الذهن و زیدون یوجد فی العین که این یعنی زیدون عینه موجود و ذاته موجود، منتها یه وقت وجود ضعیف است، لای ترتب علیه اثر وجود ذهنی نام دارد، یک وقت وجود قوی است، یه ترتب علیه اثر وجود خارجی نام دارد. همه اینها را به یک معنا قرار داد. اون معنا هم به معنا نسبتی بود که قبلا اشاره شد، همه را اعتباری پنده شیخ اشراق. و قد جعل شیخ اشراق معنا دخل الوجوده، وقد جعل شیخ اشراق معنا دخل الوجوده منحصرا فی المعنى النسبی. اگر گفتیم دخل الوجود یعنی دار وجود را داخل شد، همه را در این مثال ها که بعضی از باب کان ناقص است، بعضی از باب کان تامه، یک نواخت قرار داد. معنا دخل الوجود را منحصرا فی المعنى النسبی به امثال این دلائل و شواهد، در حالی که دخل الوجود غیر از دخل فی السوق است، غیر از دخل فی الدار است و مانند آن. وجود ظرف برای چیزی نیست، حیز برای متحیز نیست و مانند آن. و سیجی و لحاظا لحاظ البحث مزید و تحقیق انشاءالله. وجود را اهل تحقیق همون معنایی که قبلا بیان کردن فرمودن، و اما اون چه که احیانا در کلمات اینها از وجود نام برده می شود غیر از اون چه که قبلا گذشت، همان است که ابن عربی در اون رساله اصطلاح صوفیه بیان کرده. صفحه 5 اون رساله اصطلاح صوفیه می فرماید الوجودو وجدان الحق فی الوجد، که جزء حالت های عارف است. وجد را هم معنا کرده است که الوجدو ما یصادف القلب من الاحوال المغیبت له عن شهوده اونگاه وجود را معنا کرد ال وجودو وجدان الحق فلوجد، که در اون حال چیزی را که می‌یابد وجود نام دارد. عبارت این است، این رساله اصطلاح صوفیه که همراه با دیگر رساله های ابن عربی در یک مجموعه دو جلدی چاپ شده این است: الوجدو ما یصادف القلب من الاحوال المغیبت لهو عن شهودهی. این استراحه وجد است. اما وجود، الوجودو وجدان الحق فی الوجد، حق را در اون حال یافتن عبارت از وجود است. مطلب دیگری که به عنوان شرح مبادی تصوریه ذکر میکنن لفظ کون است. معمولاً در کتب عرفان اگر وجود یا کون را معنا میکنن به اصطلاح خودشون معنا میکنن، جمع بین دو اصطلاح در اونجا مطرح نیست. و اما این کتاب چون به روش اهل نظر تدوین شده هر دو اصطلاح را ذکر میکنن تا اینکه این دو اصطلاح از یکدیگر جدا بشود و منشأ مغالطه نشود. فرمودن فی بیان معنا لفظ الکون، در همین صفحه 34 تمهید: و اما لفظ الکون فقد قال الشیخ فی شرح الالفاظ على طریقة اهل الله ان الکون کل امر وجودی، هر امر منسوب به وجود را کون می نامند اهل عرفان. پس کون غیر از وجود است. گرچه پیش اهل نظر کون و وجود مرادف همان، در باب این که بین وجود و عدم واسطه نیست و برای ابطال سخن اهل اعتزال که قائل به ثابتات ازلیه بودن، گفتن به این که ثبوت به وجود مرادف همان، ممکن نیست چیزی وجود نداشته باشد ولی ثابت باشد. کون ثبوت با وجود مرادف همان، این چنین نیست که ثبوت اعم از وجود باشد. ولی به اصطلاح اهل تحقیق کون به وجود نمیگویند، در برابر وجود است. وجود از آن حق تعالی است و کون از آن چیزی که منسوب به حق تعالی است، منسوب به این وجود است. پس الکون کل امر که منسوب الی الوجود است، نه اون امر خود وجود باشد. کل امر وجودیه. این سخن را هم ابن عربی در صفحه 16 همون رساله اصطلاح صوفیه سطر اولش این است: الکون کل امر وجودی. پس کون غیر از وجود است. اونگاه ابن ترکیه می فرماین ما برای اینکه روشن بشود فرق بین وجود به اصطلاح اهل نظر و اصطلاح اهل تحقیق چیست، فرق بین کون به اصطلاح اهل نظر و اصطلاح اهل تحقیق چیست، نسبت کون و وجود به اصطلاح اهل نظر و اهل تحقیق چیست، ناچاریم یک مقدمه مبسوطی را که نافع است تر کنیم تا این فروق روشن بشود. اونگاه در مقدمه این چنین می‌فرمایند که وحدت دو اعتبار دارد، چون یکی از الفاظی که در این کتاب خیلی مطرح است وحدت است و مقابلش هم کثرت، بنابراین وحدت و کثرت رو هم باید توضیح می دادم. فرمود وحدت دو اعتبار دارد، یک وحدت مطلق و وحدت حقیقی که در برابر وحدت مقید و وحدت غیر حقیقی است. یک کثرت حقیقی در برابر کثرت اعتباری. اما وحدت مطلق و وحدت حقیقی آن است که هیچ امری که شائبه کثرت در او باشد در معنای وحدت عکس نشود. وحدت بالمعنی الحقیقی آن است که چیزی که مهم کثرت و پراکندگی است در مفهوم او عکس نشود، لا بالمطابقه ولا بالتزمن ولا بالالتزام ولا با ای دلالت این کانت به هیچ نه عکس نشود. قهرن وحدت به این معنا مقابل هم ندارد، زیرا اگر مقابل می داشت ما باید او را از راه ترک مقابل می شناختیم. این گونه از معانی بسیطه چون مقوم درونی ندارن به نام جنس و فصل و مانند آن، باید اینها را با مقایسه با بیرون شناخت. در این گونه از موارد است که احیانا یعرف الاشیاء به ازدادها به مقابلات و امثال ذلک. اگر یک چیزی مقوم درونی نداشت، یعنی جنس و فصل نداشت، یا باید بدیهی محض باشد، یا اگر خواستیم او را بشناسیم باید از راه مقایسه و مقابله و امثال ذلک بشناسیم. وحدت اگر بالمعنی المطلق و معنای حقیقی باشد مقابل ندارد. چون مقابل ندارد نمی شود او را با ترک مقابل و نفی مقابل شناخت. چیزی که مهم کثرت است در وحدت عکس نشده، بنابراین چون مقابل ندارد تا ما بگوییم این در برابر آن است. اگر در برابر آن بود که مطلق نبود، می شود یک امر مقید. چیزی که مقابل دارد می شود محدود. چیزی که محدود است مقید است و نه مطلق. و اگر مقید را ما وحدت نامیدیم، وحدت مجازی است، زیرا هر مقیدی به دو امر تحلیل می شود، یکی وجدان مرتبه خود، یکی فقدان مرتبه مافوق. هر چیزی که از دو لایه وجدان و فقدان ترکیب شد او وحدتش مجاز است و کثرتش حقیقی، زیرا او در حقیقت بعضی از امور را دارد بعضی از امور را ندارد، که شر و تراکیب همین ترکیب از وجود عدم است. پس وحدت بالمعنی المطلق بالمعنی الحقیقی آن است که چیزی که مهم کثرت باشد در مفهوم او عکس نشود و هیچ مقابلی هم نداشته باشد، بنابراین می شود وحدت بهده. این وحدت همان است که میگن مساوی با وجود است. در کتب اهل نظر میگوین وجود مساوی با وحدت است، که مساوی فوق مساوات است. گرچه وجود و وحدت دو لفظن و دو مفهومن، رضا مرادف نیستن، اما مساوی هم نیستن که به دو تا موجبه کلیه برگردد، بلکه مساوی همان که حیثیت صدق هم عین هم خواهد بود. نه اینکه هر جا وجود صادق است وحدت هم صدق کند، منتها اون مصداق مجمع عنوانین باشد، مجمع حیثیتین باشد. نظیر علم و عدل اگر متساوی بودن که هر عالمی عادل می بود و هر عادلی عالم، حیثیت علم غیر از حیثیت عدل بود، حیثیت عدل غیر از حیثیت علم بود، اما این دو مفهوم کلی علم و عدل متساوی بودن که به دو موجب کلیه برمیگشت، و اما مساوی نبودن. مساوی آن است که این دوتا لفظ که دوتا مفهوم دارن همسوغن، یعنی مساقشون مسیرشون یکی است، هر دو به یک جا می نشینن، نه یک شیئی که دارای دو حیثیت است یکی رو اون حیثیت قرار بگیرد یکی رو حیثیت دیگر قرار بگیرد. یک شیئی که مجمع عنوانین است دو امر را در بر دارد، مصداق دو عنوان علم و عدل باشد، نه، او رو میگن مساوات. اما مسابقه آن است که اینها اینان در اینان رود، خلاصه با هم میروند تا به یک جا بیارمند، نه به یک شیئی که دارای دو حیثیت هست اونجا بیارمند. وجود و وحدت مساوق همند، نه مساوی. این معنا در بین اصولی های اهل نظر در مسئله جمع بین اجتماع امر و نهی در اصول کم و بیش آمده که آیا اجتماع امر و نهی ممکن است یا ممکن نیست. اونها فرمودن محققینشون که ممکن است، برای اینکه امر و نهی اگر آمده، امر در جای خود می آرمد و نهی در جای خود. اینا مساوق نیستن، مساوی هن. اجتماع امر و نهی این در تحقیق جایز است، نه محال. بنابراین وحدت مطلق مقابل ندارد. چون مقابل ندارد می شود مساوق با وجود، نه مساوی با وجود. وقتی مساوق با وجود شد، اونگاه می بینیم همین وحدت مطلقه که مساوق با وجود است، در بحث های فلسفی مقسم بین واحد و کثیر است. یعنی می گویند وحدت مساوق با وجود و وجود مساوق با وحدت است. سپس در بحث های تقسیمی فلسفه یکی از بحث ها این است که الموجود و اما واحدون و اما کثیر. اگر ما در تلیعه بحث گفتیم وجود مساوق با وحدت است و وحدت مساوق با وجود، بعد گفتیم الموجود و اما واحدون و اما کثیر، مثل آن است که گفتیم الواحد و اما واحدون و اما کثیر. اون واحدی که تقسیم می شود به وحدت و کثرت، واحدی است که مقسم وحدت و کثرت است، خود دیگر قسیمی ندارد، وگرنه تقسیم الشیء الی نفسه و الی قسیمه می بود. پس اون وحدت مطلقه که مساوق با وجود است مقابل ندارد. چیزی که مشعر به تعدد و کثرت باشد در حریم مفهوم او اخذ نشده است. و اما اون وحدتی که به معنای مالا ینقسم است، که نشون میدهد در برابر او چیزی است ینقسم و این در برابر اوست ولا ینقسم، اون وحدت وحدت اعتباری است، قهرن وحدت مقید است و نه مطلق، وحدت مجازی است و نه حقیقی. پس وحدت دو اعتبار دارد، تا به بحث کثرت برسن که کثرت هم دارای این دو اعتبار است. اینها تعریف تنبیهی است، البته تعریف حقیقی نداره اینها. اگر چیزی بسیط محض بود هیچ راهی برای تعریف اون نیست، یا معلوم است قابل جهل و استتار نیست، یا اگر مجهول است قابل تعریف حقیقی نیست. هرچه که ترجمه بتواند بکند، تعریف لفظی بتواند بکند در مورد اشتباه لازمه دیگه. در خصوص وجود تعریفی نکردن، تعریف هایی هم که کردن گفتن این تعریف برای کسی که آشنا به معنای وجود نیست ممکن است اون ترجمه و شرح و لفظ گویاتر باشد، و الا همه این حرفا شرح و لفظ است. یک کسی اگر یک کسی از اون معنا بهتر از وجود آگاه است، نظیر ترجمه لغوی این چنین است، اگر یک کسی از اون معنای کون یا از اون معنای الذی یمکن ان یکون یا امران یا شیئون بهتر بفهمد، اگر این چنین شد او را ممکن است که به عنوان ترجمه در اگر بخواهند تعریف حقیقی بکنند معنیش اینه که این دور است و مفسده دور. اما اگر کسی این معنا برش روشن نیست، او معنا برش روشن هست، این میشود ترجمه. کار لغت هم همین است. اگر اون معنا را میداند که به وسیله اون معنا میتوان وجود را برای او تشریح کرد، و اگر هر دو را یکسان میداند جا برای تعریف نیست. بی ارتباط با او و امثال او نیست. و تحقیق و معنا هازل کلام که کون هر امر وجودی است، یحتاج الى تمهید مقدمت جلیلت الجدوا، چون این در اصل بحث خیلی نافع است. اگر گفته شد خدای سبحان واحد است، معلوم می شود به کدام واحد و کدام وحدت واحد است، و اگر وجود مسابقه با واحد است و بعد همین وجود تقسیم می شود به واحد و کثیر، معلوم می شود اون وحدتی که از اقسام وجود است با اون وحدتی که مسابقه با وجود است فرق می کند. و هیه ان للوحدت اعتبارین، احدهما ذاتیون، همونطوری که وجود نفسی بود و نسبی و اضافی، وحدت هم به شرح ایزن این چنین است. احدهما ذاتیون و هیه، یعنی این وحدت به ذالک اعتبار، به اعتبار ذاتیتش، یسمى بالوحدة المطلقة والحقیقية، به وحدت حقیقیه نامیده می شود. مثل اینکه وجود یک اعتبارش ذاتی و حقیقی بود، یک اعتبارش نسبی و نفسی. اون وجود حقیقی اس قواعد اهل عرفان بود و مبنای عقاید اونها بود. این وجود نسبی و نفسی خارج از اون بود. در وحدت هم این چنین است. و هیه به ذالک الاعتبار یسمى بالوحدة المطلقة والحقیقیه، در برابر وحدت مقیده و مجازی. وحدت به اعتبار ذاتی که وحدت مطلقه است، عبارت است از کون و شیء به حیث لا یعتبر فی مفهومه ما یشعر به تعدد الوجوه و الاسنینیت اصلا. وحدت حقیقی و مطلق آن است که در مفهوم اون شی هیچ امری که مشعر به کثرت و تعدد باشد اخذ نشود. لا ثبوتن فواضحون، برای اینکه کثرت و اسنینیت در وحدت راه ندارد. ولا سلبن، برای اینکه این مقابل ندارد. اگر چون چه ما بگوییم وحدت حقیقی عبارت از آن است که یک شی کثرت پذیر نباشد، معلوم شود یک کثرتی در برابر اوست. چیزی که در برابر او امر دیگری است، او مطلق نیست، مقید است. و یک کون و شی به حیث لا یعتبر فی مفهومه ما یشعر به تعدد الوجوه و الاسنینیت اصلا، حتی ان عدم اعتبار الکثرت ایزن غیر معتبر فی مفهومه، این وحدت مطلقه است نظیر وجود لا به شرط مقسمی، نه نظیر وجود به شرط الاطلاق که لا به شرط قسمی باشد. وحدت مطلقه اطلاق عنوان است، نه وصف و نه غیر، نظیر لا به شرط مقسمی. لا به شرط مقسمی عنوان است که اگر ما خواستیم از اون مقسم نام ببریم، میگیم اون لا به شرط است. لا به شرط قسمی آن است که این لا به شرط در کنار او آرمیده وصف او شد، او رو مقید کرده به لا به شرطی در برابر مقید شدن به به شرط لایی و به شرط شیئی. اما لا به شرط مقسمی عنوان است. ما اگر خواستیم از یک امر منزه از هر قید نام ببریم، اشاره کنیم، میگوییم اون شیئی که لا به شرط از هیچ قید ندارد. فرق لا به شرط مقسمی و لا به شرط قسمی آن است که لا به شرط مقسمی عنوان شیء است، لا به شرط قسمی قید شیء است. حتی ان عدم اعتبار الکثرت ایزن غیر و معتبر فی مفهومی، زیرا می شود وحدت مطلقه مقیده به اطلاق، نه وحدت صرف. چرا؟ زیرا اگر عدم اعتبار کثرت قید او باشد مشعر به مقابلت است، لما فیه، یعنی در اعتبار و تقیید، من الاشعار به مقابلتها، مقابله این وحدت، للکثرت، که این مقابله مستلزم استثنییت است. یعنی این یک مقدار را دارد یک مقدار را ندارد، پس اثنین است، بسیط صرف نیست. المستلزمت اون مقابل اثنینیه. فالواحد به هذا الاعتبار، که وحدت مطلقه است، لا یکون فی مقابلت شیئن ولا فی مقابلتهی شیئن، نه در برابر چیزی است و نه چیزی در برابر او. لا یکون فی مقابلت شیئن ولا فی مقابلتهی شیئن، بنابراین فلا یکون مقابلن للکثیر، واحد به این معنا، فلا یکون واحد به این معنا مقابلن للکثیر، چون مسابقه وجود است، وجود هم مطلق بود بلا بشرط مقسمی. فیکون واحدی که مسابقه وجود بود و وحدت اطلاقی داشت، غیر الواحد المعتبر فی الاعداد، واحدی که آغاز اعداد است، این است که اگر چند بار تکرار بشود عددی ظهور می کند و در برابر عدد هست و می تواند با تکرر خود عدد بسازد. فیکون غیر الواحد المعتبر فی الاعداد. و قول حکمای الهی و حرفا و محققین که میگن الله واحد لا بالعدد، در بیانات است امیر سلام الله علیه است که واحد لا بالعدد، دائم لا بعمد، قائم لا بعمد، بدون عماد و ستون قائم است، دوام او و ابدیت او عمد و تاریخ و مدت ندارد، و وحدت او هم به عبد به عدد نیست، که واحد لا بعدد، قائم لا بعمد، دائم لا بعمد، در بیانات است امیر هست، در صحیفه مبارک سجادیه و دیگر صحف اهل بیت علیهم السلام هست، ناظر به آن است. و اگر در سخنان مرحوم بو علی آمده که واحدون بالعدد، منظورش از وحدت عددی در برابر کثرت عددی نیست، چون در خیلی از جاهای الهیات شفا تصریح کردن به اینکه واجب الوجود جوهرن و ذاتن و در گوهر ذات با دیگر اشیاء مخالف است و هیچ ماهیتی ندارد. اگر هیچ ماهیتی ندارد دیگر تحت مقوله عدد نخواهد آمد تا کم میارسی بشود و وحدتی و وحدت عددی باشد. این نظیر همون تعبیر زبور اهل بیت صحیفه مبارک سجادیه است که عرض کرد الهی لکه یا الهی وحدانیت العدد، مشابه همون در تعبیرات مرحوم بو علی هست، گرچه اون دعا خیلی لطیف است و مهم نیست، به عبارت الهیات و شفا مهم هست، ولی منظور یکیست. و قولهم الله تعالی واحد لا بالعدد، اشارت اله هذا المعنا. و ثانی، معنای دوم وحدت، لاحقون للوحدت آرزون ایاها، پس وحدت ذاتی نیست. وهیه به ذالکل اعتبار، یعنی وحدت بین اعتبار، یسما بالوحدت الاضافیت و نسبیه. این همون تعبیر لطیف بو علیس در تعلیقاتش که فرمود شما گاهی میگویید شیئون واحد، گاهی میگوید واحد. وقتی گفتید گاهی گفتید شیء موجود، گاهی گفتید موجود، در حالت اول گفتید شیء واحد یا شیء موجود، یعنی این در تحلیل اون شیء غیر از وجود است، اون شیء غیر از وحدت است. و اما اگر گفتید واحد یا موجود، یعنی لا ذات له الا الوجود ولا ذات له الا الوحده، این معنای لطیف بو علی را که در تعلیقات در الهیات شفا فرمودن مرحوم آخوند در جلد اول اثار آوردن، در بسیار از جاها آوردن که قد یقال شیء انه موجود که الف موجود و با موجود و کذا، اونجا نشانش زیادی وجود بر ماهیت است، گاهی نه عین الوجود و عین الوحدت است. این همون تعبیر است. و ثانی که اعتبار دوم باشد لاحق للوحده عارض ایاها، این اعتبار دوم عارض است، ذاتی نیست. و هی وحدت بذالک الاعتبار که اعتبار لاحقی است، یسمى بالوحدت الاضافیت و نسبیه. اون وحدت نسبی و اضافی چیست؟ این است و هو کون الشیء لا ینقسم فی ذاته الى الامور المتعددت من حیث هو کذالک. معلوم می شود که شیء دو قسم است، یک قسم ینقسم الى الامور المتعدده، اون کثیر است، یه قسم لا ینقسم الى الامور المتعدده من حیث هو لا ینقسم، منشه واحد است. این واحد که لا ینقسم است در مقابل اون کثیر که ینقسم است، اینجا یک وحدتی است که مقابل دارد، چیزی که مقابل دارد مقید است و نه مطلق. و کون الشیء لا ینقسم فی ذاته الى الامور المتعدده من حیث هو لا ینقسم، ممکن است از حیث دیگر تقسیم بشود، اما از اون حیث که تقسیم نمی شود واحد است. مثلا یک نوع گرچه من حیث و صنف و شخص تقسیم می شود، اما من حیث و نوع تقسیم نمی شود. این نوع گرچه کثرت صنفی یا کثرت عددی دارد، اما کثرت نوعی ندارد، نوعاً یکی است. والواحد بهذا المعنا هو الذی قیل فیه انه مقابل للكثير تقابلا عرضی، یا که تقابل عرضی دارن. منظور از تقابل عرضی نیست که ذاتن بین وحدت و کثرت تقابل هست، واحد و کثیر تقابلشون بر عرض باشد، نه، واحد و کثیر یعنی وحدت و کثرت اصولا تقابلشون عرضی است. مرحوم آخوند رضوان الله مبسوطا بحثشون رو در اول وحدت و کثرت اسفار بیان کرده. والحمد لله رب العالمين.